اجازه غواړم د خدای پامان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان هست. شنونده رادیو آزادی هستید. در یک ساعت دیگر من امید مرزبان با همکارانم با شما هستیم و از تازه‌ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که روسیه هشدار داده که شورشیان گروه دولت اسلامی از طریق افغانستان آسیای مرکزی را تهدید میکنند. در همین برنامه در گزارش زندگی دشوار پناهنده های افغان در پاکستان را هم بررسی خواهیم کرد. گزارش های خبری دیگر هم داریم تا لحظات بعد. اما حالا سرویس خبری. سرخط چند خبر. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با سفیر پاکستان در کابل رفتار پلیس آن کشور با دیپلمات‌های افغان را غیر قابل توجیه دانسته است. انتظار می‌رود برق کابل امشب به صورت وقفه‌ای دوباره فعال شود و وزیر خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن نظارتش را از اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران در شرق میانه ادامه می‌دهد. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با سفیر پاکستان در کابل رفتار پلیس آن کشور با دیپلمات‌های افغان را غیر قابل توجیه دانسته است. بر اساس گزارش‌ها عبدالله دیروز در همین مورد با ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل گفتگو کرد. حسین هم گفته که حکومت پاکستان این رویداد را با جدیت پیگیری می‌کند و با عاملین آن برخورد قانونی خواهد کرد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا پنجشنبه گذشته 4 دیپلمات کنسولگری افغانستان را پشاور را دستگیر کرد و برای چندین ساعت در توقیف نگه داشت. وزارت خارجه افغانستان هم پیش از این گفته بود که حکومت پاکستان باید موضوع بازداشت دیپلمات‌های افغان را به طور جدی بررسی کند. وزارت دفاع روسیه میگوید از احتمال نفوذ شورشیان گروه دولت اسلامی در افغانستان به آسیای میانه نگرانی دارد. آناتولی انتونوف معاون وزیر دفاع روسیه روز پنجشنبه گفت که بیشترین تهدیدها متوجه تاجیکستان است و تاکید کرد که بر اساس ملاحظات آنها گروه دولت اسلامی تصمیم دارد تا مرزهای جنوبی کشورهای متحد روسیه را نارام سازد. در ماه دسامبر سال 2014 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم گفته بود که شورشیان گروه داعش از برخی ولایت‌های افغانستان آسیای مرکزی را تهدید میکنند. مقام‌های افغان هم میگویند که گروهی از مخالفین مسلح حالا در لباس گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان فعالیت دارند. انتظار می‌رود برق کابل امشب به صورت وقفه‌ای دوباره فعال شود. مسئولان شرکت برشنا می‌گویند کار ارتباط دادن این کیبل موقتی به زودی پایان خواهد یافت. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت اگر وضعیت آب و هوا بهتر باشد شاید حدود 170 مگاوات برق از طریق پایه‌های اضطراری تا شام جمعه یا روز شنبه به کابل وصل شود. در نتیجه برفباری‌های اخیر در سالنگ چندین پایه انتقال برق از ولایت‌های شمال به کابل تخریب شدند و در نتیجه پایتخت با مشکل جدی به برقی روبرو شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن نظارتش را از اقدام‌های به گفته وی بی‌ثبات کننده ایران در شرق میانه ادامه می‌دهد. جان کری این موضوع را پس از دیدار با پادشاه عربستان سعودی و وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج در ریاض گفت. او میگوید با اینکه ما با ایران روی برنامه‌های هسته‌ای‌اش مذاکرات داشته‌ایم، نگاه‌های خود را از سایر اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران در سوریه، لبنان، عراق و سایر مناطق به خصوص یمن دور نمی‌کنیم و اگر روی برنامه‌های هسته‌ای ایران به توافق برسیم یا نه، ایالات متحده آمریکا کاملاً متعهد خواهد بود تا به مسائلی که با ایران رابطه دارد پاسخ بدهد، از جمله حمایت تهران از تروریسم. این سفر جان کری به عربستان از مذاکرات سه روزه وی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سوئیس یک روز فاصله دارد. شش قدرت بزرگ جهان پایان ماه مارچ را برای چارچوب یک توافق هسته‌ای با ایران ضرب الاجل تعیین کردند و امیدوارند که تا پایان ماه جون به یک توافق دائمی با ایران برسند. یک مقام ارشد ناتو میگوید شمار زیاد سربازان روسی در جنگ ها در شرق اوکراین کشته می شوند. الکساندر ورشبو، معاون منشی عمومی ناتو، روز پنجشنبه در یک کنفرانس در لیتویا گفت که مداخله روسیه در شرق اوکراین باعث شده تا روسها حمایتشان را از حکومت کشور خود کمتر سازند. مسکو هر گونه مداخله و حضور نظامی در شرق اوکراین را رد می کند. معاون منشی عمومی ناتو میگوید تطبیق کامل توافقنامه منسک و آتش بس کلیدی ترین عنصر برای حل بحران است. تخمین شده که بیش از 6000 نفر در نتیجه بحران اوکراین که از ماه اپریل پارسال آغاز شده تا به حال کشته شدند. در یک خبر دیگر آمده است که اتحادیه اروپا میگوید برای نظارت از وضعیت در شرق اوکراین به ظرفیت و منابع بیشتر نیاز دارد. فردریکا موگرینی، نماینده خاص اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی، دیروز در هلسنکی پایتخت فنلند گفت که جدایی طلبان باید زمینه دسترسی ناظرین را به مناطق مختلف فراهم سازند. او میگوید در حال حاضر سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت را پیش میبرد. ما باید مطمئن شویم که این ماموریت ظرفیت منابع و توانایی بیشتر دارد تا کارها را به درستی به پیش ببرد. واضحا این با دسترسی ما به همه مناطق مربوط است و چیزی است که ما به صورت پیهم از جدایی طلبان و روسها خواسته ایم تا زمینه این دسترسی را فراهم کنند. در این میان لوند کوچما، رئیس جمهور سابق اوکراین که در حال حاضر در مذاکرات میان حکومت این کشور، سازمان امنیت و همکاری اروپا، روسیه و جدایی طلبان از کیف نمایندگی میکند، گفته که جدایی طلبان تقاضاهای خیلی بزرگی دارند و به همین خاطر روند مذاکرات خیلی دشوار شده است. و معاون وزیر خارجه ایران خوشبینی نشان داده که موقف قانونی بحیره کسپین به احتمال زیاد در اجلاس کشورهای مذاکره کننده نهایی خواهد شد. ابراهیم رحیم پور پس از دیدار با نمایندگان کشورهای مذاکره کننده دیروز گفت که همه جوانب روی دادن موقف قانونی به بحیره کسپین به توافق رسیدند. از تقریبا 20 سال به این سو ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان به جر و بحث‌ها در مورد موقف کسپین مشغول بودند تا نتیجه گیری شود که این یک جهیل است و یا هم یک بحیره. معاون وزیر خارجه ایران میگوید پیش شرط‌ها برای حل نهایی موقف قانونی کسپین وجود دارد. نماینده های 4 کشور دیگر اطراف بحیره کسپین تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 ساعت 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد و این هم فهرست داشته های این برنامه. روسیه هشدار داده که شورشیان گروه دولت اسلامی از طریق افغانستان آسیای مرکزی را تهدید می‌کنند. حضور مشاوران خارجی در کمیسیون انتخابات پیامدهای خوب ندارد، این را شبکه جامعه مدنی برای انتخابات افغانستان می‌گوید. در گزارش زندگی دشوار پناهنده‌های افغان در پاکستان را هم بررسی خواهیم کرد.
بسیار وضع مهاجرین خراب کردند، به اندازه تخریب توان می‌کنند، به اندازه کالا سیم کارتی که پیش ما بود هیچ کدامش کار نمی کنند. با موجودیت از این کارتایی که ثبت شده متعدد هم که شما داره، بعضی هاشون هم کارتا رو به زیبا می زنند.
در رویدادهای جهان می شنوید که واشنگتن خواهان ترسیم واضح خط مرزی میان روسیه و اوکراین شده است و در نیمه دوم ساعت درامه یک قریه و هزار صدا را داریم.
ای گپا خو از وقت روان بود، دوران جوانیت یادت رفت؟ تو در بین جواری ها پت می شدی و باز پت مرا می دیدی.
بدت نبیه، خود تعریف هایت زیاد شنیده بودم.
با سلام و روز بخیر دوباره. در این برنامه از رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک اکرام مسکینیار هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز جمعه خوشتان را دارم. روسیه هشدار داده که گروه شورشی دولت اسلامی تاجکستان و آسیای میانه را از افغانستان تهدید میکند. معاون وزیر دفاع روسیه دیروز گفت که در حال حاضر گروه داعش در افغانستان حضور فعال دارد. پیش از این مقام‌های افغان گفته بودند شماری از مخالفین مسلح دولت تنها زیر بیرق داعش در افغانستان فعالیت می‌کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را جاوید نعیمی تقدیم می‌کند. روسیه نگران است که همپیمانانش در آسیای میانه از سوی داعش یا شورشیان گروه دولت اسلامی تهدید می شوند. آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه به روز پنجشنبه گفت شورشیان گروه دولت اسلامی به کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی تهدید ساز شدند. به گفته وی بیشترین تهدیدها متوجه تاجیکستان است، زیرا با افغانستان مرز مشترک دارد. معاون وزیر دفاع روسیه افزود بر اساس اطلاعاتی که آنها دارند، نخستین عناصر گروه دولت اسلامی در منطقه به فعالیت‌های خود آغاز کردند. وی تأکید کرد که آنها ملاحظه کردند که چگونه گروه دولت اسلامی تصمیم دارد تا مرزهای جنوبی کشورهای متحد روسیه را نارام سازد. بر اساس گزارش‌ها گروه داعش از آغاز سال 2015 تلاش کرده تا در افغانستان برای خود جای پا پیدا کند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان پیش از این گفته بود گروه دولت اسلامی یا کسانی که خود را عضو این گروه می نامند در برخی مناطق حضور فعال دارند و اطلاعات استخباراتی نیروهای افغان گزارش فعالیت‌های آنها را تایید می کند. وزارت دفاع آمریکا هم در ماه فوریه گفته بود گسترش فعالیت‌های گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه یک نگرانی بزرگ است. شمار از مقام‌های دیگر پنتاگون گفته بودند که داعش در افغانستان در حال شکل‌گیری قرار دارد. در ماه دسامبر سال 2014 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که شورشیان گروه داعش از برخی ولایت‌های افغانستان آسیای مرکزی را تهدید می‌کنند. با گفته پوتین برخی گروه‌های تروریستی نامعلوم تلاش دارند تا فعالیت‌هایشان را در آسیای میانه گسترش دهند. اظهارات اخیر معاون وزارت دفاع روسیه در حال صورت می‌گیرد که بر اساس اطلاعات مقام‌های افغان شمار از روس زبان‌های آسیای میانه اخیراً در عملیات در جنوب افغانستان کشته شدند. با گفته مقام‌های افغان در عملیات روز چهارشنبه تلفات به شورشیان خارجی وارد شده که یک شورشی زن از قرقیزستان هم در میانشان شامل بود. پلیس ملی افغان در ولایت زابل میگوید اکثر جنگجویان خارجی که در این ولایت کشته شدند شهروندان قزاقستان بودند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را بشنوید، اما ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. و حالا هم اظهارات شماره از اعضای جامعه مدنی در رابطه با حضور مشاوران خارجی در کمیسیون انتخابات. شماره از فعالان جامعه مدنی میگویند حضور مشاورین خارجی در کمیسیون انتخابات و دست داشتن و دستیابی آنها، یعنی اینکه حق دارند به دیتابیس کمیسیون انتخابات دسترسی داشته باشند، پیامدهای خوب ندارد. این که چرا در گزارش از نظیفه محبوبی میشنویم.
حضور مشاورین خارجی در کمیسیون مستقل انتخابات و دسترسی آنان به دیتابیس این کمیسیون نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان را سخت نگران ساخته است. اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات حضور مشاوران خارجی را در بخش‌های مهم کمیسیون مستقل انتخابات نگران کننده می‌داند. جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات تاکید می‌کند که حضور مشاورین کشورهایی که علاقه به مداخله در انتخابات افغانستان را دارند پیامد ناگواری برای انتخابات آینده افغانستان خواهد داشت. آقای اسپینغر هشدار می‌دهد که ادامه کار این مشاورین به خصوص پاکستانی‌ها در این کمیسیون مردم را به شفافیت نتایج انتخابات بی‌باور خواهد ساخت.
کمیسیون توضیحات بده که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که ما مشاورینی را در بخش انتخابات کشورهای همسایه مخصوصاً و اوم در جای در کمیسیون کار بکنه که جایا بسیار اساس باشه، مثلا در دیتابیس و یا در جایی که تصمیم گرفته میشه و یا زمینه دسپورت و تغییر در نتایج آرا میره، طبعاً اعتبار کمیسیون انتخابات در آینده شا پایین میکس.
همکنون 154 مشاور در بخش‌های حقوقی و مالی کمیسیون مستقل انتخابات را مشوره میدهند و گفته شده است که معاشات گزافی برای آنان نیز پرداخت میشود. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که صلاحیت‌های مشاورین را از دسترسی به بخشایی که زمینه دستبرد و تخلف را در انتخابات فراهم می‌سازد محدود ساختند. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که مشاورین خارجی تنها در بخش‌های مالی و حقوقی به مسئولان این کمیسیون مشوره می‌دهند.
در تصمیم تصمیم‌گیری ما اینا هیچ نقشی را ندارند، فقط مشوره دهنده هستند در بخش حقوقی و تکنیکی و مالی. برادری کشور پاکستان از آمریکا هستند، از کشور استرالیا هستند، این کشورهای دیگه آسیایی هستند، استخدام شدن از طرف خود UNDP و به صفت مشاورین در کمیسیون مستقل انتخابات.
نگرانی ها از حضور مشاوران خارجی در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همزمان با نزدیک شدن انتخابات ولسی جرگه در این کشور ابراز می شود. نهادهای ناظر انتخابات نیز با اشاره به تقلب‌ها در انتخابات ریاست جمهوری گذشته می گویند که سیستم انتخاباتی افغانستان باید اصلاح گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام های امنیتی ولایت هلمند از تصفیه کامل یکی از مناطق ولسوالی مارجه از وجود شورشیان خبر می دهند. نبی جان ملاخیل قماندان امنیه هلمند به رادیو آزادی گفت همه باشنده های منطقه سیستانی که پیش از این خانه هایشان را ترک کرده بودند حالا می توانند دوباره به مناطقشان بازگردند. پیش از این منطقه سیستانی ولسوالی مارجه شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
در منطقه سیستانی ولسوالی هلمند پیش از این رفتن خیلی ها مشکل بود، زیرا همواره شاهد درگیری های سنگین بود. گاه طالبان مسلح این منطقه را تصرف میکردند و گاه هم نیروهای امنیتی افغان. اما حالا سیستانی در ولسوالی مارجه از وجود شورشیان تصفیه شده و نیروهای افغان به صورت کامل بالای آن کنترل دارند. نبی جان ملاخیل قماندان امنیه ولایت هلمند شمار از خبرنگاران را به روز پنجشنبه به منطقه سیستانی ولسوالی مارجه برد تا وضعیت آنجا را از نزدیک ببینند. وی گفت باشنده های منطقه که پیش از این خانه هایشان را ترک کرده بودند می توانند دوباره به مناطقشان بازگردند. به گفته قماندان امنیه ولایت هلمند 26 تن از مخالفین تا حالا در منطقه سیستانی ولسوالی مارجه کشته شدند.
تر اوسه پورې هغه دقیق راپور نه چې موږ ته راغلی دي تر شپږویشت نفرو پورې مخالفین مردي، څلور نفر یې قماندانان دي، یو د زړګي په نام باندې تخلص کوي او درې نور دي.
آقای ملاخیل همچنان گفت که در عملیات منطقه سیستانی 3 پلیس زخمی شدند و به غیر نظامیان تلفات وارد نشده است. باشنده های این منطقه خرسندی دارند که در عملیات تلفات را متحمل نشدند. شمار از آنها بر رادیو آزادی گفتند که حکومت باید ماین های جاسازی شده در منطقه سیستانی را پاککاری کند و برای مردم زمینه کار و زندگی عادی را فراهم سازد.
زبګر کومه د دې شامل دي ځکه چې پولیس په خپلواک ډول کړی دي او په لاند وخت کې کړی دي او اجل یې کړی دي، نو خلک تر کومه چې موږ خبرو سره کړی دي ټول خوشاله دي.
عملیات در منطقه سیستانی بخش از عملیات ذوالفقار در ولایت هلمند است که 3 روز پیش راه اندازی شده بود. قماندان امنیه هلمند میگوید که عملیات گسترده تا زمان ادامه خواهد یافت که مناطق مختلف این ولایت از وجود شورشیان پاکسازی شود. رادیو آزادی.
یک عکاس افغان نمایشگاهی برگزار کرده و هدفش آن است تا بر لبهای تماشاچیان لبخند را بیاورد. این عکاس میگوید با در نظر داشت این که افغانها شاهد جنگ و ناامنی‌های زیاد بودند، با نمایش تصاویر هنری خود تلاش میکند تا لبخند در چهره آنها ظاهر گردد. این عکاس که فیروز مظفری نام دارد نمایشگاه دو روزه عکس را زیر نام لبخند در کابل برگزار کرده. فریبا واحدی به این نمایشگاه رفته تا ببیند که چه عکس هایی به نمایش گذاشته شدند.
یک عکاس افغان که تصاویر هنری وی در گالری شمامه به نمایش گذاشته شده بود میگوید که هدف از به نمایش گذاشتن این تصاویر آشنایی کودکان و نوجوانان کشور به فعالیت های روزانه ایشان می باشد. فیروز مظفری در پایان این نمایشگاه دو روزه عکس گفت که افغان ها از 30 سال بدین سو با جنگ، ناامنی و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی روبرو بودند، بنابراین وی می خواهد از طریق این تصاویر لبخند در چهره هموطنانش نیز ظاهر گردد.
ما با دایر کردن و یا با برگزاری همچین نمایشگاه ها میخواییم که دوباره یک لبخند و یک امید به لبهای هم هموطنان ما دوباره زنده سازیم.
این نمایشگاه هکس روز چهارشنبه افتتاح شد و به مدت 2 روز برای علاقمندانش باز بود. در این نمایشگاه تصاویر از فعالیت‌های زراعتی، اقتصادی، تعلیمی، فرهنگی و تفریحی به نمایش گذاشته شده بود. در این حال منیره یوسفزاده مسئول گالری شمامه نمایش فعالیت‌های هنری را در قالب تصویر به خاطر رشد فکری و جسمی کودکان خیلی مؤثر می‌خواند.
در این جامعه‌ای که خشونت در اون نهادی نشده، نیاز داریم به کسایی که از طریق هنر مبارزه بکنن و از طریق هنر چشم‌ها و دل‌های ما را نوازش بدن.
این بار نخست نیست که نمایشگاه تصاویر که در برگرینده بخش‌های مختلف زندگی افغان‌ها میباشد برگزار می‌شود، بلکه پیش از این نیز در کابل و شمار ولایات دیگر همچون نمایشگاه‌ها براه انداخته شده است. آگاهان می‌گویند که افغان‌ها به خاطر جنگ و ناامنی‌ها در کشور شرایط بد زندگی را تجربه کردند، بناً به اسباب نیاز دارند که سبب لبخند و آرامش در آنها گردد. آنان می‌گویند که به خاطر آرامش روانی مردم، حکومت باید از برگزاری چنین نمایشگاه‌های هنری حمایت بکند.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 تا لحظات بعد در گزارش زندگی دشوار پناهنده های افغان در پاکستان را بررسی خواهیم کرد. اما و فراموش هم نکنید که درست ساعت 9:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم. اما حالا نگاهی میندازیم به رویدادهای جهان، آن هم مهمترین رویداد که اکثرا در اوکراین رخ داده. مقام های امریکایی گفتند که باید مرزهای اوکراین با روسیه دقیقاً تثبیت شود تا مشکلات در شرق اوکراین از این بیشتر نشود. معاون وزیر دفاع امریکا با ابراز این موضوع همچنان گفته که اگر چنین نشود، رئیس جمهور روسیه هر زمان این فرصت را دارد تا به مناطق مختلف اسلحه، جنگجو و وسایل بفرستد. در این میان یک مذاکره کننده یک ارشد اوکراین میگوید جدایی طلبان تقاضاهای خیلی بزرگ دارند و به همین خاطر روند مذاکرات خیلی دشوار است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
معاون وزیر دفاع امریکا میگوید برای اعاده دوباره خاک اوکراین نیاز است تا مرزهای بین المللی این کشور دوباره تثبیت شوند. آنتونی بلینکن دیروز در سخنرانی در برلین تاکید کرد که این کار برای جلوگیری از قاچاق اسلحه و مداخله روسیه در امور اوکراین خیلی مهم است. به گفته وی اگر چنین نشود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هر زمان این فرصت را دارد تا به مناطق مختلف اسلحه، جنگجو و وسایل بفرستد تا بحران در آنجا تازه بماند. معاون وزارت دفاع امریکا همچنان افزود برای عملی ساختن پلان صلح اوکراین مهمترین گام همین است که از مناطق مرزی این کشور با روسیه اطمینان کامل به دست آید. اگر روسیه و جدایی طلبان که در دست روسیه اند برای عملی کردن این و سایر تعهدات کار درست کنند، ما می توانیم تا روی تحریم های وضع شده دوباره کاهش بیاوریم. اما اگر آنها در این مورد اقدام جدی نکنند، ما تحریم ها و فشارها را افزایش می دهیم. انتخاب خیلی آشکار است و آن بر رئیس جمهور پوتین ارتباط می گیرد که چی می کند. در این حال نماینده خاص اتحادیه اروپا در امور روابط خارجی و امنیتی دیروز گفت که در حال حاضر شورای امنیت و همکاری اروپا از وضعیت اوکراین نظارت میکند و باید برایش امکانات بیشتر فراهم شود. این دیپلمات ارشد همچنان افزود که این سازمان به صورت پیهم از مقام‌های روسی و جدایی طلبان خواست است تا به ناظرین آنها زمینه‌هایی را فراهم کنند که بتوانند به مناطق بیشتر بروند و تحقیق عماجانبه را انجام دهند. در این میان رئیس جمهور سابق اوکراین که در حال حاضر در مذاکرات میان حکومت این کشور، سازمان امنیت و همکاری اروپا، روسیه و جدایی طلبان از سوی کیف نمایندگی می‌کند گفته که جدایی طلبان تقاضاهای خیلی بزرگ دارند و به همین خاطر روند مذاکرات خیلی دشوار است. لیونید کوچما در صحبت با رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی نمیتواند از مداخله روسیه در وضعیت اوکراین چشم پوشی کند. با باور من امروز در جهان کسی این را رد کردن نمیتواند که عساکر مسلکی روسی در دونباس میجنگند. در دونباس اسلحه خیلی پیشرفته وجود دارد. اوکراینی ها با سلاح های قرن 20 می جنگند و در دونباس اسلحه قرن 21 که خیلی پیشرفته و جدید است وجود دارد و کاملا آشکار است که مربوط روسیه می شود. رئیس جمهور سابق اوکراین همچنان افزود که روس ها از توافقنامه منسک تخطی می کنند و به جنگ ادامه می دهند که در نتیجه صدها عسکر اوکراینی تا حالا کشته شدند. لیونید کوچما گفته که روسیه می خواهد اوکراین عضو اتحادیه اروپا نشود و توان ثبات اقتصادی را نداشته باشد.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم برمیگردیم به رویدادهای داخل افغانستان. البته اگر در داخل افغانستان هم، نه مربوط افغانها، افغانهایی که در پاکستان زندگی میکنند، زندگی آنها در این اواخر آنقدر دشوار شده که شمار زیادی آنها مجبور میشوند پاکستان را ترک کرده و به افغانستان برگردند. پس از یک حمله بالای یکی از مکاتب در پشاور، زندگی افغانها اندک دشوارتر شده و حکومت پاکستان هم قیودات بالای افغانها را افزایش داده است. فرشته نگاه در گزارش وضعیت دشوار زندگی افغانها در پاکستان را این گونه بررسی کرده است.
مهاجرین افغان در پاکستان از آزار و اذیت مقامات این کشور به سطو آمده می گویند در این اواخر مهاجرین افغان به انواع مختلف تحت فشار قرار می گیرند. یک تن از مهاجرین افغان که از سالها به این سو مصروف دکانداری در شهر پیشاور است در صحبت با رادیو آزادی می گوید پس از حمله بر یکی از مکاتب شهر پیشاور مهاجرین افغان در سراسر این کشور مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
اسمم زین العابدین است. مدت 20 سال میشه در شهر پیشاور پاکستان زندگی میکنم و تقریبا 10 سال میشه که من این بورد دکاندار هستم. دیگه از وقتی که نمی مسئله این انفجار در این مکتب شده بسیار وضع مهاجرین خراب کردن، به اندازه تقریبا توهین میکنن، به اندازه کلا این سیم کارتی که پیش ما بود هیچ کدامش کار نمیکنه. میگه که شما سیم کارت شما قانونی نیست، با موجودیت از اینکه ما کارتای ثبت شده متعددم که شما دارید بعضی هاشون هم کارتا رو در جیب میزنن.
زین العابدین یگانه مهاجر افغان نیست که از مشکلات مهاجرین در شهر پیشاور صحبت میکرد. شمار از مهاجرین افغان که در یکی از کمپ های شهر منصره زندگی میکنند نیز میگویند فشارها آنقدر بر مهاجرین افغان در این اواخر افزایش یافته که بسیاری از مهاجرین تصمیم دارند تا با تحمل مشکلات دوباره به افغانستان بازگشت کنند. یکی از این مهاجرین:
ما مولوی محمد گل فامان شهره در کمپ مهاجرین است که خاصی نام داره. وجه که افغان خوب نیست، از این وجه خوب نیست که اینجا آلی ارجا پولیس را استفاده میکنه و را مثلا بدی میکنه. آلی مثلا یک مدرسه باشه با مدرسه چاپ میزنه، همینطور مثلا که جا میری بسیار تکلیف است در رفتن و آمدن. آن بسیار اذیت شده، بسیار آلی خوب ما کدام سال برد بکن. آلی دین ما مامی است بیرون وطن خود بخیر بیرون دیدی ما همی تو راست دیدی دیگه اشنایی ما همی تو راست که بخیر وطن خود و پس برای معنی با ما خوب است.
در حال حاضر حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان با داشتن اسناد قانونی در پاکستان زندگی می کنند. قرار است کارت های اقامت این مهاجرین در آخر سال جاری سوی اعتبارشان را از دست بدهد. زهره که در یکی از مکاتب پاکستانی شهر پشاور در صنف 8 درس می خواند در صحبت با رادیو آزادی تشویشش را در مورد چنین ابراز می کند.
نام من زهره است. ما تقریبا 19 سال می شده پاکستان هستیم. ما در پشاور زندگی می کنیم. در مکتب ما را میگن که یعنی امسال داخل سال 2015 ما را از مکتب میکشن و در افغانستان خود ما مکتب در اوجه قصدهولیات یا به اقا که در اینجا محیز و ما نیست و ما نایی فامین چخصم تحصیل یای ما را پیش ببریم و بسیار دمی تشویش هستیم.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز از وضعیت ناگوار مهاجرین افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده میگوید روزانه بیش از 300 خانواده افغان به گونه اجباری از این کشور اخراج میشوند. یک تن از مهاجرین افغان در پیامی که از طریق تلفن پیامگیر رادیو آزادی فرستاده نیز به مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان پرداخته است.
در رحمی هستم، فعلا فامیل ما در پشاور است. من در کنسولگری پشاور رفتم که در اونجا 60 نفر از مستفیدان ولایت مختلف افغانستان پاسپورت‌های قانونی به دست داشتن، مریض هم همراهشان بود. واضح اینجا آمدن شکایت کردن که ما پاسپورت داریم، ویزه داده پاکستان خواه، اما سپیشل برانج پاکستان پشاور که یک بخش اخباراتی آن است و به اونا فرمه ندادن. مردم باران انتظار بودن، بیرون که برآمدن از همونجا یک عده‌ش پلیس گرفت و ازشان 500 هزار کلدار هم خلاص نشد.
مهاجرین افغان نه تنها از مقامات امنیتی و دولت پاکستان بلکه از رویه خراب باشندگان آن کشور در برابر مهاجرین افغان نیز شکایت دارند. زین العابدین از پشاور و مولوی محمد گل از منصره میگویند
خود مردم پاکستان نسبت به سابق قال یک نگاه دیگه طرف ما میگیریم. ما ایران موندیم کجا بریم؟ مکتب ها رو بند کردن، گفتن که از ایزباد بیرن خطا در مکتب میگیریم. این کسایی که نرازی هم تصمیم گرفتن میشه که سال اخراج کنیم به تقسیم بیشه دیگم در ایران ما چی کنیم؟ افغانستان ما رو هم نمیشه زمین سخت آسمان دور شده سر ما ایران موندیم چی کنیم؟
مردم ها نگاه پا میزنه که بیادر شما وطن خود بروین. این چی میکنی؟ یعنی بسیار وقت شو 30 سال میشه که شما آمده ای وطن خود بروین حالی خود و شما از چی وجه نبیرین؟
پاکستان از دهه 80 به این سو میزبان بیشترین تعداد مهاجرین افغان است. مهاجرین افغان میگویند در گذشته پلیس پاکستان با گرفتن پول قناعت میکرد، اما در این اواخر خانه های مهاجرین نیز از سوی مقامات امنیتی تلاشی میشوند. لیلا یک تن از این مهاجرین:
چند وقت شده که یک آوازه عجیب و غریب پخش شده که افغان ها را میکشن و مثلا از خانه ها میکشن و
پلیس گرچه است شوانه در بسیار مناطق پشاور است که شوانه پلیس میایه خانه را تلاشی میکنه، مردم همگی در ترس و هم هستن، مکتبا هم جای مشکل خلق کردن برای مردم. دیگه ما ایران ماندیم چی کنیم؟ نه فهمیم از دولت افغانستان یک خواهش جدی میکنیم، ما کارت هم داریم اینجا، کارت ملل متحد داریم، از دولت افغانستان خواهش میکنیم که اینه میده یک چاره بکنه برای مردم.
مقامات دولتی پاکستان در این اواخر با مسدود کردن حساب‌های بانکی افغان‌ها، مسدود کردن سیم کارت‌های تلفن و نپذیرفتن شاگرد‌های افغان در مکاتب پاکستانی فشار را بالای مهاجرین افغان افزایش دادند.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. این هم فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با سفیر پاکستان در کابل رفتار پلیس آن کشور با دیپلمات‌های افغان را غیر قابل توجیه دانسته است. وزارت دفاع روسیه می‌گوید از احتمال نفوذ شورشیان گروه دولت اسلامی از افغانستان به آسیای مرکزی نگران است. انتظار می‌رود برق کابل امشب به صورت وقفه‌ای دوباره فعال شود. وزیر خارجه آمریکا گفته که واشنگتن نظارتش را از اقدام‌های به گفته وی بی‌ثبات کننده ایران در شرق میانه ادامه می‌دهد. یک مقام ارشد ناتو می‌گوید شمار زیاد سربازان روسی در جنگ‌ها در شرق اوکراین کشته می‌شوند. و اتحادیه اروپا گفته که برای نظارت از وضعیت در شرق اوکراین به ظرفیت و منابع بیشتر نیاز دارد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما. و همچنان پیام هایی که از طریق اسمس شنونده ها فرستادن، سید احمد از هرات نوشته است که داعش مثل سرطان است، باید کشور ما در مقابل این گروه اقدامات جدی کند. غلامعلی نواندیش از شکردره دایکندی نوشته است گروه جنگجویان داعش نه تنها باعث نگرانی های شدید برای مردم افغانستان شده، بلکه یک تهدید بزرگ برای کشورهای منطقه نیز است. و آصف حقشناس نوشته است داعش یک ویروس است، اگر جامعه جهانی سازمان ملل متحد به فکر خونسا کردن نباشد، این ویروس کشنده مناطق زیادی را به چالش خواهد کشید. چشم برای پیام های شما هم هستیم. شماره تلفن که به او اسمس میتونین بفرستین هست 818. پیامتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، تنها در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین به ما میرسه. حالا هم نوبت پخش درامای یک قریه و هزار صدا میرسه.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدین که دلاور خان بالای پسر خود اسلم قهر بود. بیاین حالا بشنویم که دیگه چی واقع می شود.
تا گل دانه 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 نگار جان کار کنم.
او زنکه ای چی حالا انداختی؟ اب بادت نبیا کل اتاق خواب گرفته.
وی خدا داد، اول خیره بگو که از خانه ماما سلطان چطور قصد آمدی؟ خانه شان هم خواق نزدیک نیست.
خواب بادت نبیا، اول امی سوالت جواب میتم که تو خوش شوی. درا خبر شدم که ماما سلطان مریض است و او را کلینیک بردن. باز گفتم که خیر است، یک روز دیگه میرم بپرسانی.
وی خدا شفا بتش.
آمین. خوب بدت نبیه گلپری، حال دیگه گپ مرا بشنو. امروز نزدیک بود که شاخ بکشم. گلپری، گلالای درای چشمه دیدم.
خود چی گپ است؟ دیگه تو درای خود میرفتی؟
بدت نبیه مرا خود بیردی گفتن بان، امروز گپ ما خلاص نشده.
خوب قار نشو، بگو بس چی شد؟
گلالای از دور دیدم، وقتی که چشمش با ما افتید دو قدم نرفته بود که از وارخطایی کوزه از دستش افتید.
وی بیچاره. خب باز چی شد؟
ما دیگر رای ما گرفته رفتم، وقتی که نزدیک نیالا شدم دیدم که نیالا شور میخورد و کلان آدم و بچه دلاور خان از بینش برآمد.
خب فهمیدم.
اما تو خوب سعی خودت پا تو پیچانده بود، بدت نبیه وقت خراب آمده، مثل که یکی دیگه خود دوست دارن.
ای گپا خو از وقت روان بود، دوران جوانیت یادت رفت؟ تو در بین جواری ها پت میشدی و باز پت پت مرا میدیدی.
بادت نبیه، خو تعریفات زیاد شنیده بودم، گفتم باش که یک دفعه ببینم تو که براستی هم همه مقبول هستی یا نه.
خو دیگه کی میفهمه که اسلام هم گلاله خوش کده باشه و بهش خواستگاری روان کنه.
والله نه میفهمم، اسلام هم بچه بد نیست.
کس تا حال از گلاله هم بدی ندیده؟
بدت نبیایه.
او مردکا چی چرت میزنی؟ قصه سابقه خوش نیده باشی، سیاموی و جلالی، یوسف و زلیخا، خداداد و گلپری، کلشان با محبت عروسی کدن.
بدت نبیایه، مگم عروسی کدن به دل پدر و مادرم یک کار خوب است. کسی که این کار کده ضرر ندیده.
خدا داد، ما یک روز رادیو شنیدم گفت که اگه عروسی بر رضایت دختر و بچه نباشه نکاحشان نمیشه.
خو؟ ایره نگفت که اگر رضایت هر دویشان باشه باز چی میشه؟
گفت که اگه بر رضایتشان باشه گناه نداره، در این صورت هم ثواب است هم خرما.
او بچه ها این دفعه فکرتان باشه، میگن که در های یک پوسته دگام زیاد شده، اگه مولای ما رو بگیرن زیاد تاوان خواد کدیم. این کارا غیر جریمه زندان هم داره، نمیخوایم که در این عمر خود بندیام شوم و بدنامم شوم.
خان صاحب ما میگم بیغم باش، سر ما حساب کن، ما خواه نوزن دستیم، او دفعه چطور بده تیرش کدی.
خان صاحب تو هیچ دقیقیش نشو، ما خواستیم.
زنده باشین، خوب بازم فکرتون باشه یک رای نو پیدا کنین.
خان صاحب راست میگه، کوزه هر وقت نمیشکنه.
زیاد متوجه باشین.
بچشم خان صاحب.
خودگا ما کم کار دارم. دلاور خان تو همینجا در شرکت باش، ما زود پس میم. خو
درست است، تا تو بیایی من همینجا هستم. خان صاحب راست میگه، را بسیار خطرناک است، باید زیاد متوجه باشی.
خان صاحب بخیرم که تو همی کاری قاچاق میکنی یا چطور؟
آله نه، خوی یک چند وقت پیش یگان یگان دفعه این کارها را میکدم.
لاف نزن، این کارها را کس کدر نمیتونم.
چیزی گفتی؟
نه چیز نگفتیم.
یارو مختار، همی تنخواه ما را امروز خواد داد یا نه؟
چرا؟ بخیالم که پیسه کار داری، تو که دانتا شور بتی پیسه میگی پیسه.
نه بیادر، این دفعه براسی که سخت به پیسه ضرورت دارم.
بیادر مگه پایت شنیدم، اگر یک یا دو هزار کارت باشه خو من میتونم برید بتم. خیر از بازار وقت که پیدا کردی باز بریم بتیش.
نه دلاور خان، خانه تا باد، من پیسه زیاد کار دارم. ما گفتم که اگر تنخواه آمده باشه یک چند ماه مرا پیشه کی بته.
چرا خیرت باشه بیدر، در خانه خود کسی مریض نیست. اگر کدام
علی بقدوس بیا دیگه،
کم دم خدا بگیرم میایم.
خیر از بیدر، تو بیشی دمتو بگی ما میرم، اوقدر کار نمانده.
خو ایره نگفتی که پیسر چی کار داشتی؟ یک قسم جگرخون هم معلوم میشی.
نه جگرخون خو نیستم، مگم چرتی هستم، مسئله خوشی است، بچه ایم نامزاد است، میخوایم که عروسیشو بکنم. خوچی
گپی تا پورا بزن بیادر.
خو همی که پیسه ندارم.
خو او بیادر پیسه که نداشتی سر جبر بود که نامزادش کردی.
چی بگویم بیادر، همین نصیبش بود. چند وقت بیشتر میخواستم که بیادر زاده ما با بچه ایم خواستگاری کنم، وقتی که بچیم خبر شد خودت از زمینا میزد و میگفت که ما او را نمیگیرم.
خب با شما گپش قبول کردین؟ بچه دیگه پا کجا میفهمن؟
نه ما با قبول کردن و قبول نکردن هیچ وقت نداشتیم.
او بابا خو شما کارتان نمیکردین، او چی را میفهمن؟
بیادر آن یه تو وقت شده که جوانا خودشان به خوب و بد خود میفهمن. باز یک روز به مادر خود گفته که ما یک دختر خوش کردیم، هم او را بریم بگیرین.
باز تو برش چیزی نگفتی؟ این کار از کدن است؟
چطور نگفتم؟ ما برش گفتم که بچه ایم وقتی که تو خوش نیستی دیگه ما چرا زندگی یک دختر بیچاره را که تو یک جای خراب کنم.
خی تو
خان صاحب گپ خود آخر بشنو، ما هم رفتم امو دختر را که بچه ایم خوش کده بود خواستگاری کدم، خانه شان آباد، بچه ایم رد نکدن و شیرنی دادن، اون بچه ایم هم خوش و ما هم خوش هستم. چند روز بعد اگه خواست خدا باشه عروسیش است.
استاد بیا دیگه بخیر، این موتر بار شد.
این آمدم خان صاحب به اجازه تان.
سیز برو اگه بچه ما اسلامی کارها را بکنه خدا میدانه که کتی چی خواد کدم. ای تو کارها مره خوشم نمیه. خو خیر هر کس میفهمه و کارش بلده پسش.
گلالای درس دیروز یاد داری؟ تو را میگم گلالای او دختر گلالای
چیزی گفتی پلوشه؟
خیرت باشه او دختر، بیخی چورتی معلوم میشی. سوال میکنم نمیشنوی، چی گپ است؟
هیچ گپ نیست.
آ دختر جان، ما متوجه شدیم که امروز یک قسم جگرخون معلوم میشی. در کمایت هم مصرخی اگاه سابق دیده نمیشه. چی گپ است؟ خیرت باشه.
هیچ گپ نیست گل پری، فقط یک کم مریض هستم.
تو دست تا بتی با ما؟
چرا دستم ما گرفتی؟
میبینم که تاو داری یا نه. تو از چه وقت دکتر شدی؟ تاله کتابای مکتبم ندیدی و نخوندی. فکر میکنم که دخواه دکتر شدی چطور؟
قرخو میفهمم. خو اما تنها تا مرزی نمیفهمم، دیگه قسم توارم میفهمم.
دیگه قسم توا؟ او یعنی چی؟ بگو که مام بفهمم.
خو حالا خودت میفهمی، تو باش که من نبز شبی بینم. قلبشان تیز تیز میتپه، فشارشان بلند شده، رنگشان زرد شده. حالا فهمیدم که گلالای چرای تو چرتی هست.
خیلی که فهمیدی مارم بگو دگه.
ایره تا به محبت میگن، مثل که دختر عاشق شده.
دستم ایلا بطه گل پری، گپای ناقام نزن.
اوی قربانت شام، چرا تو قار شدی؟ ما خودم گپ بد برد نزدیم.
چو باشین چو باشین، الکه زلشت آمد.
این مردکت چی شد؟ اصلا بچیم چقدر کشیدن نان تال دادم، مگم پدرت نامد؟ نمیفهم کجا رفته باشه.
مادر شاید نان چاشت کتو کدومندی والا خود خورده باشه، پدرم خود گشنه نمیمانه.
خو خیر باشه، تو نانت بخو.
دیگه نمیخورم مادر، سیر هستم.
وی بچیم تو خود دلق به نانم نخوردی، چرا بس کدی؟ دیگه وقتا خود یک بشقابم سیر نمی کدی.
او مادر اقا سوال نکو، برد خود گفتم که دلم نمیشه.
او بچه تو چرا اینقدر تشویش میکنی؟ اگه گلالای ده نصیب بود یا کس دیگه عمو میشه.
مادر با ما کس دیگه را یاد نکن، ما دیگه کس نمیخوایم.
ای گلالای ده کجا بود که تو را خوش کدی؟ خدایا من این گپ با پدر چطور بگویم؟ اون پدر تو مد
اوزن چی پخته کدی؟
وی نان نخوردی، ما خونان خوردیم، بسیار دیر کدی، مانده نباشی.
سلام علیکم پدر.
و علیکم سلام. نه ده کجا خوردیم؟ الا زوشو بریم نان بیار. امی برنج و کچالوز بس؟
اصلا کم کچالو مانده بود، مام یک ذره برنج کتش کردم.
اوی دست ششته نباید بیارم پدر.
نه بچیم ما دستای ما ششتیم. اصلا بچیم تو امو کاسه ماست ای طرف که بچیم.
اینه بگی پدر.
تو چرا نان نمیخوری بچیم؟ پیشتر صدای تکت مادرت شنیدم.
دلم نمیشه، من دی اتاق دگه میرم.
او بچه مثل مردو وارد درست بشی. ای چی خوی وشت کار گرفتی؟ کجا میری؟ تو نمیگم او بچه. لا حول ولا شفیقه، ای بچه را چی شده؟
چی برات بگویم؟ گمش کو چرت مام خراب است.
هر گپی که از شفیقه برای مام بگو که مام بفهمم.
پدر اسلام اگه از ما میشنوی از امی دختر هاشم خان تیر شو. بچه ما ده ای کار خوش نیست، چرا زندگیش تلخ میکنی؟
تو چی میگی اوزن؟ ما خوبیش رو میخوام و این بچه قدر ناز میکنه؟
هر وقت که نام نامزادی رو برش میگیرم غیر از نی دیگه هیچ چیز در زبانش نیست. دو پایه ده یک موزه کده میگه که من این دختر رو نمیگیرم.
خوب سواله قشده که سر گپ مام گپ میزنه.
نه نه دیگه چیز نمیگه، فقط میگه که من دختر هاشم خانه نمیگیرم.
خیلی بچه بی شرم و بی حیاکت کیا روسی میکنه.
شنونده های رادیو آزادی در برنامه بس در مورد موضوع درامه با من آرزو قیاسی خوش آمدین. آرزو دارم که همه شما عزیزان صحت و سرحال باشین. در 88مین قسمت درامه قریه هزار صدا شنیدین که دلاور بالای اسلم بسیار قهر بود، چون اسلم رضایت نداره با دختری که پدرش انتخاب کرده نامزد شوه. شنونده های عزیز شما بهتر می دانین که به طور طبیعی هنگام نامزد شدن و ازدواج فرزندان والدین احساس می کنن که بعد از سالها انتظار بسیار زمان گرفتن حاصل زحمات چند ساله‌ای که برای بزرگ کردن فرزندان کشیده اند فرا رسیده است. به همین دلیل با حساسیت تمام به امر ازدواج فرزندانشان توجه می‌کنند. به خود حق میتن در تمامی مراحل مربوط به ازدواج فرزندانشان، ام از انتخاب دختر یا پسر، شرایط ازدواج و حتی در چگونگی زندگی آینده فرزندانشان دخل و تصرف داشته باشند. وجود همچو باوری نسبت به شرایط ازدواج فرزندان از یک سو حساس داشتن مالکیت مطلق نزد والدین به وجود میارد و از سوی دیگر حق ازدواج و انتخاب آزادانه همسر از فرزندان گرفته میشه. در برنامه حاضر باز هم میخواهیم با حضور امان‌الله ایمان، کارشناس مسائل حقوقی، پیرامون چگونگی حق تصمیم گیری والدین نسبت به ازدواج فرزندانشان بپردازیم. شنونده عزیز، شما هم اگر سوال با یا نظری در مورد موضوع ما داشته باشین میتونین به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 با ما شریک بسازین. همکارم عبید عبیدی نیز به شما سلام میفرسته. آقای ایمان، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه تشریف آوردین.
شکر ریاسی سیب، سلام بر شما و شنوندگان شما. ما هم ان شاء الله تا آخر برنامه دی رابطه صحبتای خواهیم داشت.
زنده باشین. تشکر. شما بهتر میدانین که ازدواج یک رویداد بسیار مهم و سرنوشت ساز به انسان است. با توجه به این نقشش، والدین چی نقش داره در ازدواج فرزندانشان؟
تشکر. ببینین، اساس جامعه خانواده تشکیل میدهد و تشکیل خانواده از خواستگاری آغاز می شود که بسیار مسئولانه باید به پیش برود. خواستگاری هم یک مرحله قانونی و شرعی است که در قوانین ما، قانون مدنی افغانستان، قانون اساسی افغانستان که منشأشان شریعت است، از اوجا منشأ گرفته و هستند و مشروعیت دارد. بعد از اون مرحله دوم که نامزادی است، او آغاز می شود. اینجا هم باید بسیار مسئولانه هر طرف مسئولیت خود ادا بکنند. والدین هستند، خود کسایی که با هم نامزاد می شوند و طرف مقابل هستند و در مجموع جامعه هستند. اگر ما یک اساس خوب داشته باشیم، شاید جامعه ما، او در جامعه معلوم می شود که ما چه قسم فامیلا داریم. خاطر که فامیل اساسی ترین تشکیل یک جامعه است. تأثیراتش بسیار مهم است، آینده او ملت بسیار مهم است و از اینجا آغاز می شود. در اینجا رول والدین بسیار مهم است. قسمی که گفتین، قانون مدنی افغانستان این همه مسائل واضح ساخته و خوشبختانه قانون و قوانین دیگه ما، قانون مدنی باشه، قانون اساسی باشه و دیگه قوانینی که در عرصه زندگی ما تطبیق می شود، همه ایشان منشأش از شریعت گرفته شده. در این رابطه نباید ما چیز داشته باشیم که این موضوع قانونی است و این شرعی است چطور و چنان است. چیزی که شریعت گفته او گرفته شده و در قوانین وضعی ما و شما به شکل بسیار ساده و خلاص بر ما و شما هویدا شده، پس از او باید مطابقت بکنیم. این مسئله خیلی مهم است که والدین، قسمی که شما در مقدمه گفتین که نباید یک حاکمیت مطلق فرض کنند که ما اگر والد هستیم یا والدین هستیم چیزی که ما میخوایم. ما دیدیم در قرا و قصبات چنین مثال های هست و عملا ما در محاکم با او روبرو هستیم. در سرانوالی چنین محاکم، اگر به موضوعات خشونت علیه زن بریم یا سرانوالی خشونت علیه زن، موضوعات از این قبیل است. شما به حیث رسانه قضاوت کرده میتونید که در یک ما چقدر موضوعات از این قبیل پخش شده، رسانه شده. این موضوعاتی بود که رسانه شده. شاید بیشتر ازی باشد، شاید دو برابر ازی باشد. همه و همه مشکلات ازی است که خدا نخواسته یا از طرف خود جوانا هم بی مسئولیتی صورت میگیرد و هم از طرف والدین هم گاهی گاهی از یا از بی‌سوادیشان یا از عدم درک مسئولیتایشان اقداماتی را روی دست میگیرند که بدبختانه او در زندگی های بعدی اولادای خودشان غیر مؤثر میباشد و بدبختی به بار میارند به جای اینکه بر اونا خوشبختی به بار بیارند. چیزا میگیریم، صدا را میگیریم و سوال میگیریم.
محمد قاسم پوپل از هرات تماس گرفتن، از اونا مشنویم. بله
بله، سلام علیکم.
علیکم سلام پوپل صاحب، برنامه خوش اومدین، بفرمایید.
سلامت باشین شما و من شما سلامات خود تقدیم میکنم.
علیکم سلام.
نظر من بود دابطه به موضوع که ما حقی که احیانا خداوند از عجل و شریعت دین اسلام و دین برای چیز داده اونا حتی خورا و قصبات و اطراف کشور ما و شما او زیر فا میشه. اگر واقعا اونا ما عملی کنیم در جمعه خود، هیچ مشکلی در آینده به وجود نخواهد آمد. این نظر ما بود.
تشکر، سپاس از نظرتون، زنده باشین.
محمد قاسم پوپل از
تشکر بیا در نظری بسیار خوب و بجا بود. بعد از او که این حالت نامزادی به میان میاد اینجا ببینین قانون ما وقتی ما از قانون صحبت میکنیم دیگه خوشبختانه باز ما تکرار میکنیم قوانین فامیلی یا حقوق فامیلی ما هم نشد گرفته از قانون مدنی افغانستان. پس گپ شریعت و قانون یکی است در اکثریت موارد. بسیار موضوعات اگر نباشد اوجا قانون یک نواوری به وجود آورده کوم برای خوشبختی جامعه ما و شما دیگه کدام تفاوت خاص وجود ندارد. در مرحله نامزدی باید کف بودن بسیار مهم است. اکثریت بدبختی هایی که قسمی که دوست ما گفتن در هرات زیاد به وقوع پیوسته از این قبیل شاید اونا مثال خوبی داشته باشن با خود. علتشان همیسته که مسئولانه رفتار صورت نگرفته در اوائل یا بدبختانه والدین از امو حق تسلط خود قسم استفاده کرده که زندگی اونا را خراب ساختن یا اونا مسئولانه حرکت نکرده. ببینین مرحله نوجوانی بسیار یک مرحله پر از احساسات می باشد. یعنی اونا امی صلاحیت خود قسم اعمال کنن که هم شریعت تطبیق شود هم قوانین تطبیق شود و هم نی اونا را مجبور بسازن به یک کاری که اونا عدم رضایت داشته باشن و نی کاری کنن که آینده اولادای خود در خطر بیندازن. هر کس برای اولاد خود برای فامیل خود میخواین که یک فامیل خوب داشته باشن، یک جامعه خوب داشته باشن، یک زندگی مرفه داشته باشن، یک زندگی خوشی با هم داشته باشن. وقتی که هدف هست طبیعتاً که برای اولادا هیچ کسی زندگی بد نمیخوان برای اولادای خود. پس ضرورت است که مسئولانه رفتار شود. سوال دوست ما را میگیریم ان شاء الله. بس بازم ادامه میدیم.
بازم محمد شاکر از فاریاب
بفرمایید.
سلامت باشین. میربانی بله
محمد شاد نظرت باره بتا مسئله
خوش آمدین. بفرمایین سوال داشتین نظر داشتین.
از میمان محترم شما سوال دارم که به خاطر ازدواج اجباری.
شنوندی عزیز اگر امو صدای رادیویتان شما پایین کنین و صدای ما را از طریق تلفونتان بشنوین خوب میشه.
صدای دوست ما قطع شد. من فکر میکنم که گفتن که اگر ازدواج اجباری باشه یعنی چی راه حل های وجود دارد که از این جلوگیری کنیم. من فکر میکنم دوستان قرا و قصبات ما میتونیم که از قوه های عرفی استفاده کنیم برای جلوگیری همچون موارد. فرضاً بسیار مسئولانه این موضوع با ملای امام شریک شود. مردم قرا و قصبات بسیار عقیده دارن برشان، بسیار احترام دارن برشان و اونا از نگاه شریعت این مسئله را با والدین تشریح بدن که شما با اولادتان این ظلم نکنین. شما اگر والد هستین این حق ندارین که کاملا او را مثل یک غلام خود بگیرین و هر چیزی که شما میگین او را باید قبول کنه. چنین حق شما ندارین. یعنی از حقوق خود سوء استفاده نکنین، از صلاحیت خود سوء استفاده نکنین. ملای امامان بسیار رول عمده داره در این رابطه. در مجموع نظام معارف افغانستان یا معلمین، علمای کرام، ملاهای مساجد و رسانه ها و جامعه مدنی در مجموع چه در قرا باشد، چه در قصبات باشد، چه در شهرها باشد. یعنی در شهرها رسانه ها بسیار موثر هستند. رسانه ها در قرا و قصبات هم بسیار مهمه. خود امیر رادیو آزادی در قرا و قصبات زیاد شنونده دارن و جامعه مدنی در شهرها بسیار رول مهم ایفا میکنن، یا در تمثیل های خود، یا در خواسته های خود، یا در ترنینگ های خود. وقتی که از هان جامعه ما که والدین هم در روش شامل میشود روشن شود در رابطه به حقوق خود، در رابطه به حقوق بعدی علی بالای اولادای خود، فرزندان خود، من مطمئن هستم که این مشکلات کاهش خواهد یافت و این خشونت ها کم خواهد شد. خشونت ها تا هنوز هم زیاد هست و شاید علت های گوناگون داشته باشه. جنگ هایی که گذشت و بی‌سوادی را به بار آورد و بدبختانه که وضعیت از او به میان آمده. ولی عالم نه وقت نیست که مسئولانه رفتار کنیم. طبق شریعت رفتار کنیم. ما یک جامعه شرعی هستیم و به شریعت اعتقاد داریم. من مطمئن هستم که اگر امو اصول پیاده کنیم در زندگی خود، هر کس مسئولیت خود را در کنن، والدین، جوانا و دیگه جامعه، مطمئن هستم که از این مشکلات جلوگیری خواهد شد به حد اعظم. آن ببینین بازم به موضوع نامزادی میاییم. مسئله کفودن ما مطرح کردیم. کفودن بسیار مهم است. یعنی جوانان باید انتخاب کنن، مسئولانه حرکت بکنن. از پدر خود گاهی بسیار بچه‌ها یا اولادان آزانه میباشن، از پدر خواسته‌ای میداشته باشن که پدر دقیقاً درک میکنن که اگر این اقدام صورت بگیرد در زندگی بعدیشان اثرات بد به وجود خواهد آورد. اونا را بفهمانن، از خشونت کار نگیرن. فرضاً در علمیت باید دختر و پسر با هم مطابقت داشته باشن، با هم یعنی ایتو نشوه که یک دختر لیسانس باشد و یک بچه بسواد، یا از صلاحیت های خود استفاده کنن یا از زور خود استفاده کنن. شاید پدرشان ملک باشه از این بچه و او دختر به زور بگیرن یا از بعضی واسطه ها استفاده کنن. خب در اینجا خوب گرفتن استفاده کردن، ولی زندگیش این دختر با بچه شان شاید خوشایند نباشد، به خاطر اینکه او یک دختر است، زندگی مرفه تر شاید داشته باشد. کوفودن در شریعت هم همین تعریف شده که از هر نگاه، از نگاه معاشره، از نگاه زندگی کردن، از نگاه عقل، از نگاه علمیت، از نگاه دیگر ده همه چیز باید با هم مساوات و تطابق داشته باشه. اگر این موضوعات هم نباشه که در رابطه تصامیم اولاد میگیرن، والدین باید اونا را بفهمانن. اگر اونا گپ اونا را قبول نمیکنن، ملائما، معلم سیب، دیگر دوستا باید برشان بفهمانن که ای زندگی شما به جای از اینکه خوشبختی برتان به بار بیاره، بدبختی برتان به بار میارد. از این خاطر باید هر دو طرف مسئولانه حرکت بکنن. ولی تا جایی که ما در قرا و قصبات شنیدیم و میبینیم وضعیت گزارش ها را، وضعیت انعکاس داده میشود از طریق رسانه ها، بعد وقتا در اونجا زیادتر سوء استفاده از طریق یا از طرف والدین صورت میگیرد. صدای برادر ما عبدالمنان نمیگیریم، ان شاء الله باز
شنونده ما عبدالمنان. دقیق بفرمایید.
بله
بفرمایید، داریم صدایتون.
بله سلام عرض ادب دارم با شما میمون محترمتان. ما یک سوال داشتم. سوال من این بود که در شهرها خو یک گناهکار خوب است، اما در اطراف یک رواج رسم رواج سامان دخترشان یک کس را دوست داره، بازو دختر خود را با زور میتونم با کس دیگه میتونم. تا گالت هم که پدر دختر هم تحصیل کردن باشم، باز هم مثال دختر خود را برمانجن میکنه. این چی گونه میشه که این گونه مردمه را بازار
رفت راه نمایی کنه؟ تشکر، گرفتیم سوال.
تشکر بیادر. اصلا ببینین، از قوانین ما بحث ما رو یمی موضوعات بود که از قوانین هم سوء استفاده صورت میگیرد، از جهل و نادانی و از اسلام هم و شریعت هم سوء استفاده صورت میگیرد. وقتی که یک کسی میگه اولادتان است، ای اولاد به معنی از این نیست که غلامتان است و هر چیزی که اونا وقتی که به 18 سالگی یا به بلوغ میرسن مسئولیت های خود در قبال جامعه دارن و باید او درک شود از طرف والدین. این حق وقتی که اونا میگه که یه را دوست دارم، یک عرف بد ای است که از این صحبت ها سوء استفاده صورت میگه، فکر میکنن که یک گپ خیلی غلط و ناروا زدن. ما این را یک قسم هم تعبیر کرده میتونیم به حیث یک حق برای امو جوانا و نوجوانا که به این معنا که میخواین در ایجا ازدواج بکنن و نامزد شون، و این کدام گپ خلاف نیست. اصلا امی الفاظ ما یا رویه ما با یک دیگه بسیار خشونتبار است. فرضاً در اینجا اگر از رویه خوب و سهل و مدنی کار بگیریم، من مطمئن هستم که همه مشکل موضوع یک موضوع است، یعنی والدین با دختر خود قسمی رویه کنن که عار ندانن، بفهمانن که شما جوان شدین، یک زندگی دیگر باید آغاز بکنین، شما برای ما بگوین بسیار به لهجه نرم و به لهجه پدرانه، به لهجه که با والدین میزی بد، و اونا را ترغیب بکنن به این موضوع که او امو موضوعی که دلخواهشان است او با ایشان شریک ساخته بتانند. بدبختانه رویه قسمی است که از اول قسم آغاز میکنن که من پدرتان هستم، چیزی که من میگم و او را باید قبول بکنین، از او این جرأت سلب میکنن که تصمیم خود با اونا شریک بسازن، چیزی که دلخواست برشان او با اونا شریک بسازن. همچنان از طرف بچه یا پسر چنین رویه صورت میگیره. ما پیشتر هم تشریح دادیم که بیشتر سوء استفاده از طرف والدین صورت میگیرد که بدبختانه بعدن در زندگی اونا بدبختی به بار میارن، به جای از که اصلا اونا می تصمیم ندارن، به خاطر اینکه دشمنشان خونه است، اولادشان است، اونا هم کوشش میکنن که یک زندگی خوب و پر امن و پر از خوشی ها برشان داشته باشد. ولی از عدم تفاهم و عدم درک از وضعیت اونا، عدم درک از مسئولیت های خویش، اونا یک اقدام صورت میگیره از طرف اونا که زندگی اونا
خراب
شدن زندگی اونا می شود. پس در این جانب باید از افراد اجازه داده شود، نباید تفرید، به این معنا که مسئولانه حرکت شود، طبق قوانین حرکت شود، طبق شریعت حرکت شود، درک کنن اولاد خودکی، اولاد ما روزی که طفل بود در آغوش خود میگرفتیم، امروز یک به یک زندگی مسئولانه رسیده و بعدا اونا پدر میشن، تشکیل خانواده میتن. به این اساس با اونا باید به حیث یک جوان، به حیث یک فرد جامعه برخورد شه، نه به حیث ازی که زیر تسلط اونا است و هر چیزی که اونا بگن باید اونا بپذیرن.
خب اینم گفتن نمیتونیم که اکثرا جوانان خودشان که انتخاب میکنن درست انتخاب میکنن و اینا شاید هستیم که اینا هم دچار اشتباه میشن. خب چی گونه برخورد صورت بگیره کمی والدین امی پسر یا دختر خود متوجه اشتباهش بسازه که سبب ایجاد فاصله بین فرزند و والدین صورت
بگیره؟ ما گفتم که مهم در ایجا تعلیم بسیار رول عمده دارد. اصلا والدین اگر برای اولادای خود بسیار یک زندگی مرفع و خوب و آینده خوب میخواین، از اول پیش از او که اونا را نامزد بسازن باید از طفولیت اونا را تعلیم بتن. تعلیم را گشای هم مشکلات است. وقتی که اونا جوان میشن و از صنف 12 فارغ میشن، اونا آینده خود سنجیده میتونن، اونا به حق نامزدی هم میفهمن، اونا به این حق میفهمن که من با کی نامزد شوم و کی را خواستگار شوم کی نشوم و شاید یک راه درست برای خود انتخاب بکنن. از این خاطر حرکت باید بسیار در دراز مدت مسئولانه باشد. اول تعلیم باشد. وقتی که تعلیم باشد و به این مرحله میرسن، من مطمئن هستم که یک اقدام مسئولانه صورت خواهد گرفت. در ایجام اگر گاهی از اقدام از احساسات صورت میگیرد، اینا میتونن که از چندین گزینه استفاده کنن، از ملای امام، از علمای کرام، از دیگر طرف ها، یا به یک رویه خوب، به یک لهجه خوب اونا را بفهمانن از نگاه شرط. تشکر.
سلامتی منصب وقت بر...